یک شنبه 22 آگست سال 2021. سلام به همه شما عزیزان فارسی زبان، صبح سبت همه شما به خیر و شادی. خوشحالم که با ما هستید. از طرف کلیسای سامیت به شما خیر مقدم میگم. اگر به صورت لایف به سرویس آنلاین ما وصل شدید، ازتون خواهش میکنم در قسمت لایف چت اسمتون رو بنویسید که ما بدونیم که با ما هستید و بتونیم با شما ارتباط برقرار بکنیم. و حالا دعای شبان کلیسا توسط پاستور نیک کندی. کلیسای سامیت، بیایید که به اتفاق دعا کنیم. خدای عزیز، پروردگارا، امروز به اتفاق به حضور تو میاییم. خداوندا، قلب‌های ما به پیشواز تو میان و از تو می‌خواهیم که برنامه امروز صبح کلیسا رو برکت بدی. خداوندا، از لوید و توانایی سخنوریش بهره بجو تا با قلب‌های ما از طریق کتاب فیلیپیان حرف بزنی. خداوندا، می‌خواهیم برادران و خواهرانمون در اقصا نقاط دنیا رو به حضور تو بیاریم. امروز مخصوصاً با قلبی سنگین افغانستان و تراژدی که در آنجا در حال اتفاق افتادن هست رو به حضورت میاریم. خداوندا، وضعیت وخیم که در اون کشور ایجاد شده رو به حضورت میاریم. دعا میکنیم که با قدرتت در اونجا حضورت رو آشکار کنی. خداوندا، برای امنیت کسانی که زندگیشون به خطر افتاده دعا میکنیم. خداوند، از تو می‌خواهیم که قانون و مقررات رو در اون کشور و وضعیتی که داره برقرار کنیم. اعتماد داریم که تو از سازمان‌ها و راهکارهایی که وجود داره استفاده خواهی کرد تا اونایی که برای نجات جونشون فرار می‌کنن بتونن آرامش و صلح رو پیدا کنن. دعای ما اینه که تو از این تراژدی به نفع احسن استفاده کنی. نمیدونیم چطور، ولی به یه طریقی این کار رو بکنی. کلام تو واضحاً میگه که تو میتونی اون چی که رنجاور و شیطانی است رو مبدل بکنی به یه چیز خوب. پروردگار را دعا میکنیم که وضعیت افغانستان هم یکی از این موارد باشه. خداوندا، برادران و خواهرانمون در خانه و در همسایگیمون رو میخواییم به حضورت بیاریم. خدای، امروز صبح می‌خواهیم کلیسای ولی ویو الاینس رو به حضورت بیاریم، چرا که در حال شروع سال جدیدی هستند و احتیاج به کارکنان جدیدی دارن. دعا می‌کنیم که با حکمتت برکتشون بدی تا کارکنان خوبی رو بتونن پیدا بکنن. از تو می‌خوام که پاستور گری که مشغول طراحی موعظه‌های سالانه‌اش است رو برکت بدی تا بتونه کلیسای ولی ویو رو با قدرت در سال آینده رهبری کنه. امیدوارم که بتونن کلیسا رو به صورت عادی از سر بگیرن و اتفاقات خوب و هیجان انگیزی در پیش رو داشته باشن و از طرفی در رنج‌ها و زحمت‌ها نیز ثابت قدم بمونن. دعا میکنیم که پاستور گری رو با حکمت خودت پر بکنی تا کلیسا رو با حکمت تو رهبری کنه. خدایا، دعا میکنیم که امروز با گوشهامون نام تو رو جلال بدیم. دعا میکنیم که ذهن برای دونستن و قلب برای فهمیدن داشته باشیم تا متوجه پیامی که برای ما داری باشیم. دعای من اینه که امروز نه تنها با زبان و ذهن و قلبمون، بلکه با دستها و پاها و منابع مالیمون نیز نام تو رو جلال بدیم. در راه تو از منابع مالیمون استفاده کنیم و در خدمت تو باشیم. پروردگارا، همه اینها رو به نام پدر، پسر و روح القدس دعا می‌کنیم. آمین. و حالا ترجمه صحبت‌های پاستور لوید تحت عنوان شادمانی در آرامش. صبح بخیر خانواده سامیت و همه اونایی که به محل کلیسا تشریف آوردن تا بتونیم برنامه کلیسا رو در کنار هم تماشا کنیم. همینطور که داشتم خودم رو برای پیام امروز آماده می کردم، به یک پژوهش بین‌المللی از دانشگاه کلگری برخوردم که اخیراً گزارش کرده بود که استراب و افسردگی بین نوجوانان و جوانان دو برابر شده در سال گذشته. از طرف دیگه یک مطالعه ابتدایی دیگه نشون میداد که درصد خودکشی در کانادا حدود 12% در همین مدت 2 سال گذشته کمتر شده، مخصوصا در استانهای آلبرتا، بریتیش کولومبیا، ساسکاچوان و نواسکوشا. این منو به فکر فرو برد و باعث شد که این سوال در ذهنم شکل بگیره که چطوری میتونیم در این شرایط بی سابقه‌ای که توش داریم زندگی میکنیم شادمانی و آرامش رو پیدا بکنیم. سوال دیگه ای که به ذهن من اومد این بود که وقتی که نقشه هامون به تأخیر میفته و امیدمون از هم میپاشه چه کار باید بکنیم؟ در این سفرمون برای پیدا کردن شادمانی در آرامش، موضوع صحبت امروز مخصوصا جای خاصی در قلب من داره، چرا که من شخصا برای سالیان متمادی با استراب درگیر بودم و برای همین پیام امروز از یک درد خیلی عمیق و رنج بیپایانی که خود من شخصا اونو تجربه کردم ریشه میگیره. پیام امروز درباره این هستش که شادی همیشگی در خداوند واقعا چه معنایی داره؟ ولی ما چطور میتونیم در سختی ها، اندوه و در آزمایش شادی خودمون رو نگه داریم و حفظش بکنیم؟ چطوری میتونیم که در زمانهایی که ذهنمون پر از شک، نگرانیه و ترسه آرامش رو پیدا بکنیم؟ در واقع این یک جستجوی مادام العمره برای تمام پیروان مسیح، یک جور به بوته آزمایش گذاشتن ایمان ماست. در این حال یافتن این آرامش چیزی هستش که در زندگی روزانمون با خداوند روز به روز و لحظه به لحظه باید پیداش بکنیم، سعی بکنیم که اون رو در هر لحظه‌مون بیابیم که اون آرامش رو داشته باشیم. بیایید با یک دعا به خداوند و قدرت مطلق اون پناه ببریم. پدر مهربان آسمانی من، سپاسگزاریم برای امتیازی که به ما دادی تا بتونیم تو رو ستایش کنیم و تو رو بشناسیم. متشکریم که میتونیم با قابلیت‌های شخصیمون در خدمتت باشیم و شادی آرامش تو رو تجربه کنیم. پدر، متشکریم که در اینجا حضور داری و به ما این اجازه رو میدی که در حضور تو زندگی کنیم. به ما این اجازه رو میدی که حتی در شرایط دشوار و نامشخص مثل شرایطی که الان داریم، باز هم بتونیم تو رو بجوییم و قدرت کامل و مطلق تو رو بدونیم. دعا میکنم که لبهای من رو با فیض خودت مست بکنی و از طریق من حرف بزنی. به نام پدر، پسر و روح القدس این دعا رو میکنم. آمین. پیام امروز برگرفته از کتاب فیلیپیان باب 4 آیات 4-7. و اینجا ما میخونیم: در خداوند دائما شاد باشید، و باز میگویم شاد باشید. در هر کاری از خودگذشتگی نشان بدهید و ملاحظه دیگران را بکنید. به خاطر داشته باشید که خداوند به زودی باز میگردد. برای هیچ چیز غصه نخورید. در عوض برای همه چیز دعا کنید و هر چه لازم دارید به خداوند بگویید و فراموش نکنید که برای جواب دعاها از او تشکر نمایید. اگر چنین کنید از آرامش خدا بهره‌مند خواهید شد، آرامشی که فکر انسان قادر به درک آن نیست. این آرامش الهی به فکر و دل شما که به عیسی مسیح ایمان آورده اید راحتی و آسایش خواهد بخشید. در این نامه به فیلیپیان، پولس نبی به وجود خداوند، مصاحبتش با روح القدس و به همکیشانش وفادارانه شهادت می دهد. حتی به عنوان یک زندانی دربند، زندگی پولس متعهد به امید جاودانیش در مسیح بود. پولس در ایمانش ثابت قدم و در جستجوی آرامش پیگیر بود. او قدرتش رو در شادمانیش در خداوند می‌یافت. و پولس متحمل ناملایمات و رنج‌های زیادی شد و ولی استقامت به خرج داد. در آیه چهارم میگوید در خداوند دائما شاد باشید و باز میگویم شاد باشید. این شاد بودن در خداوند یک موضوع مشترک هست که در طول این نامه در جاهای مختلفش تکرار میشه. تا این قسمت نامه پولس از پیشرفت مسیحیان و رشد شخصیتشون در مسیح شاده، چرا که پشتیبانی روحانی اونا رو از طریق دعاهاشون دریافت میکنه و میدونه که از طریق دعاهای اون مسیحیان آزاد خواهد شد. شادی دیگه پولس برای این بود که انجیل عیسی مسیح در سرتاسر امپراتوری روم و در فیلیپی علارغم رنج و آزاری که دشمنان خداوند به مسیحیان نشون میدادن داشت اشاعه پیدا میکرد. بعضی ها با انجام تشریفات مذهبی تظاهر به پارسا بودن میکردن. در این زمان تفرقه داشت به وجود میومد و دیوارهای دشمنی و خصومت در جاهای مختلف کلیسا داشت بالا میرفت. دوران و شرایط سختی بود و مسیحیان فیلیپی مورد آزمایش قرار گرفته بودند. در آیه 5 پولس فیلیپیان رو دعوت میکنه که از خودگذشتگی نشون بدن و ملاحظه دیگران رو بکنن و به یاد داشته باشن که خداوند به زودی برمیگرده. لازمه منطقی بودن و متعادل بودن اینه که صبر نشون بدیم. صلاح بقیه رو قبل از خودمون قرار بدیم، مخصوصا وقتی مورد اتهام قرار میگیریم و یا ازمون به سختی انتقاد میشه و یا وقتی در رنج و زحمت هستیم. لازمه دیگه منطقی بودن با گذشت بودنه. وقتی دعوا میشه امید به آشتی کردنه و بهبود در روابطیه که به واسطه تنش و عدم توافق خدشه‌دار شده. و نهایتاً منطقی بودن وقتیه که قدرت درونی ما به خاطر جلال نام خداوند مهار بشه. در این مورد خاص خیلی ها در این کلیسای فیلیپی زیادی قانون مدار شده بودن و حتی میشه گفت در رعایت قانون شریعت دوگم شده بودن. حتی بعضی از اونا باور داشتن که برای این که بخوای پیرو مسیح باشی باید اول ختنه بشی. خب البته این باعث عدم موافقت و جر و بحث بین ایمانداران شده بود. ما فرا خوانده شدیم که در زمان آزار و اذیت شدن مهربان و خوددار باشیم. ملزمه این خودداری خیشتنداریه تا تحمل جر و بحث رو داشته باشیم. مخصوصا وقتی این جر و بحث ها و عدم توافق ها ریشه در نادانی و جهل داشته باشه. و ما این کار رو میکنیم تا بقیه فیض خدا رو در ما ببینند. اینجا این سوال پیش میاد که چرا وقتی ما رنج میکشیم و با ما ناعادلانه رفتار میشه ما کماکان باید فیض خداوند رو به بقیه نشون بدیم و صبور و مهربون باقی بمونیم؟ جواب خیلی واضحه، برای اینکه خداوند برمیگرده. این عبارت که خداوند برمیگرده در واقع به معنای نزدیک بودن خداونده و این نزدیک بودن میتونه در زمان و در مکان باشه. خداوند نه تنها این روزها از ما مراقبت میکنه، بلکه در روزهایی که هنوز نیومدن و در آینده هستند هم نگهدار ماست. خداوند مراقب ماست و ما هم باید با رفتار و کردارمون نشون بدیم که متوجه نزدیک بودن خداوند هستیم. از طرف دیگه روز قیامت و داوری خداوند نزدیکه و ما اون روز باید برای رفتار و کردارمون جوابگوی خداوند باشیم. پس باید بدونیم و بفهمیم که خداوند نزدیکه و مسیح به زودی برمیگرده و پادشاهی خداوند بدون شک در راهه. و آخر از همه این که رفتار شما نشانگر شخصیت واقعی شما و قابلیت شما برای امیدوار بودن در قلبتون به خاطر خدا و برای بقیه است. این که بتونید به خاطر جلال نام خداوند سختی رو تحمل کنید و نهایتاً این قدرت نفسانی در شما وقتی به وجود میاد که ایمان و اعتقادتون به نزدیکی خداوند خواسته های دنیوی و مادیتون رو تحت شما قرار بده و مقاومت شما تبدیل بشه به تسلیم در برابر فرمانها و اوامر خداوند. وقتی بر اساس اعتقاداتم تصمیم گرفتم به دانشکده الهیات تیندل برم، وسوسه شده بودم که خواست خداوند برای زندگیم رو که وارد شدن به حیطه شبانی برای مشاوره و مراقبت بود رو زیر سوال ببرم. بعضیا با لحن تحقیرآمیزی به من میگفتن چطوری میتونی تمام زندگی تو صرف گوش کردن به مسائل و مشکلات مردم کنی؟ اصلا چرا باید همچین کاری بکنی؟ آیا واقعا این چیزی هستش که تو دوست داری انجام بدی؟ به واسطه روح انتقادگر و متخاصمانهی که در لحنشون بود، احساس استراب و آشفتگی میکردم. نفس عمیقی کشیدم و با احترام و با کمک خداوند در روح صلح، در روح رحمت و در روح محبت بهشون جواب دادم. به جای اینکه با حالت دفاعی و پرخاشگری جواب بدم، تصمیم گرفتم شرایطم رو با حالت تسلیم و فرمانبرداری به اراده خداوند تقدیم بکنم و بعد شهادتم رو در رابطه با فیض خداوند در زندگی شخصیم بهشون گفتم. به جای اینکه با عصبانیت، غیظ و ناآرامی عکس العمل نشون بدم، با قدرت خداوند و تحت کنترل او راه فروتنی رو انتخاب کردم. در آیه ششم پولس به فیلیپیان نصیحت میکنه که قصه برای هیچ چیزی نخورید. این فرمان از کسی میاد که سنگسار شده بود، کشتی شکسته بود و متحمل آزار و اذیت و سختی شده بود. برای وعظ کردن انجیل زندانی شده بود. این چطوری حتی ممکنه؟ چطوری ما میتونیم چنین فرمانی رو ازش پیروی بکنیم؟ اول از همه این که معنای کلمه استراب در یونانی کشیده شدن در جهات مختلفه، یعنی دست به گریبان شدن با مسائل این دنیا و داشتن ذهنیه که توجهش تقسیم شده. استراب در واقع حس سردرگمی و نگرانی بیش از حده، جاییه که شما با عدم اعتماد به نفستون در رابطه با زندگی و حتی شکهاتون درباره خداوند و خوبی خداوند دست و پنجه نرم می کنید. همه اینایی که گفتم در واقع علائم سقوط ما از بهشته. از همان زمانی که آدم و حوا در باغ عدن بر علیه خداوند گناه کردند، ما از نتایج این یاغیگری و سرپیچیشون رنج میبریم. استراب مهمان ناخوانده است که باید در همراهی خداوند باش بجنگیم. استراب نبرد بی امان ایمان ماست که میخواد برای سلامتی ذهن، بدن و روحمون بجنگه. استراب همینطور میتونه نشان دهنده یک جور بی ایمانی نهفته باشه که خودش رو پشت دلواپسی و توجه برای دیگران و اطرافیان پنهان میکنه. البته شما هیچ وقت نمیتونید کاملا بی توجه و فارغ البال و بی غم باشید، چون در اون صورت ملاحظه کاری و آینده نگری برای پیشگیری از شرایط پرمخاطره را از دست خواهید داد. نگرانی و استراب در این دنیا هست. در واقع استراب مثل یک سیستم دفاعی عمل میکنه که به ما در رابطه با خطراتی که در زندگیمون میتونه وجود داشته باشه هشدار میده. شکی نیست که احساس نگرانی کردن، دلواپسی و ترس وجود داره. ولی عکس العمل شما در مقابل این احساسات هستش که مهمه و میتونه شرایط شما رو تغییر بده. توجه کنید که این احساسات و استراب ها از کجا میان و در چه چیزی ریشه دارن تا بتونید بهشون به صورت عاقلانه و سالم عکس العمل نشون بدید. در ادامه پولس فیلیپیان رو تشویق میکنه و میگه به جای اینکه قصه بخورید، در عوض برای همه چیز دعا کنید و هر چه لازم دارید به خداوند بگویید و فراموش نکنید که برای جواب دعاها از او تشکر نمایید. دعا زبان قلب ماست وقتی که صادقانه و با دلشکستگی در حضور خدا میاییم. نه تنها برای خودمون، برای دلشکستگی سایرین اطرافیانمون و حتی برای دلشکستگی خداوند وقتی که در کنار ما و همراه ما وقتی باش دعا میکنیم با ما همدردی میکنه و قلبش برای ما میشکنه. دعا کردن از روح مسیح الهام میگیره و بر اساس حقیقتی که در کلام خداوند هست به دست میاد و از طریق فیض خداوند و نظر لطف اوست که تکمیل میشه. فقط خداست که جواب دعاهای ما رو میتونه بده. کلمه دعا یا پریر ریشه در کلمه لاتین پریکریس داره که به معنی متکی بودن به لطف و اراده شخص دیگری است و چیزیه که کسی با نظر لطف به شما میده. پریکریس یعنی وابسته بودن به اراده و میل و خواسته کس دیگر و یعنی منوط بودن و موکول بودن به یک فرض غیر محتمل و غیر قابل اطمینان. به علاوه کلمه استدعا یعنی تقاضای فروتنانه، یعنی تلاش هماهنگ با سماجت و پافشاری در اراده خواسته ها و عرض حالمان به خداوند. کلمه یونانی برای شکرگزاری یوکرستی است که در واقع ریشه استش برای کلمه یوکرست، یا در انگلیسی ما بهش میگیم مراسم مقدس عشاء ربانی. در مراسم عشاء ربانی در واقع ما با شکرگزاری خداوندمان عیسی مسیح رو به خاطر به دوش گرفتن گناهانمون و به صلیب کشیدن گناهانمون جشن میگیریم. اگه ما با قلب‌های سپاسگزار به حضور خداوند نیایم، میتونیم تبدیل به آدمای خودمحور، خودبزرگ بین و پارسانما بشیم. یا احساس کنیم که خیلی حق داریم، حق ما هستش که خدا جواب دعاهای ما رو بده. ولی چیزی که وجود داره اینه که بدون قلب‌های سپاسگزار امکان نداره که ما بتونیم اون حس آرامش و رضایت خاطر رو در زندگیمون به دست بیاریم. شما ممکنه احساس آرامش رو در زندگیتون به دست بیارید، ولی واقعیت اینه که فقط خدا میتونه اون آرامشی رو به شما بده که ماورای فهم بشر و این دنیاست. فقط این از عهده خداوند برمیاد و اون در صورتی شما به دستش میارید که قلب‌های شکرگزار و راضی داشته باشید، به رضای خداوند راضی باشید. در آیه 7 پولس در ادامه سخنانش به کلیسای فیلیپیان میگه اگر چنین کنید از آرامش خدا بهرمند خواهید شد، آرامشی که فکر انسان قادر به درک آن نیست. این آرامش الهی به فکر و دل شما که به عیسی مسیح ایمان آورده اید راحتی و آسایش خواهد بخشید. آرامش یعنی متحد شدن و وصل شدن، یعنی موزون و سازگار بودن قلب و روحمون. این اشاره داره به کامل بودن، آرام بودن، و وقتی میتونید پیداش کنید که در آرامش خداوند استراحت کنید. کلمه نگهبانی اشاره به یک قلعه داره. دقیقا مثل یک سرباز وظیفه که از قلعه نگهبانی میکنه، خداوند هم نگهبان شماست. این آرامش خداوند ماورای فهم بشره و فقط از طریق فیض خدا به دست میاد. چطور میتونیم در آرامش زندگی کنیم و از کجا میتونیم در این دنیای شکسته و گمراه توازن و هارمونی رو پیدا بکنیم؟ ما به صورت طبیعی به نگرانی درباره گذشته و وحشت از آینده گرایش داریم. برای اینکه بتونیم در زمان حال زندگی کنیم و وقت مقرر رو بپذیریم، باید آگاهانه و از روی عمد تلاش کنیم. اگر همیشه درباره خودتون فکر میکنید و دائما مشغول پیشبینی کردن نتایج کارهاتون و روابطتون با دنیای خارج و سایرین هستید، این باعث ناآرامی شما خواهد شد. این به این معنا نیست که باید خودتون رو شرطی کنید تا با استرس ها کنار بیایید، بلکه به این معناست که باید قدم جلو بگذارید و علارغم دردها و رنجهایی که وجود داره به طرف راه حقیقت که جلوی روی شماست پیش برید. واقعیتی که وجود داره اینه که خداوند نزدیکه و در حضور خداوند آرامش وجود داره. ما باید مطیعانه سعی کنیم که قلب مسیح رو بشناسیم و جستجوگر ذهن روح القدس باشیم. اما چطور میتونیم وفادارانه این حقیقت رو در زندگیمون پیاده کنیم؟ برای این کار سه راه وجود داره: کلام خداوند، دعا کردن و سرودهای پرستشی. و این سه مورد راهنمای زندگی منه: کلام خداوند، دعا کردن و سرودهای پرستشی. پس اولین کاری که میتونیم بکنیم اطاعت از کلام خداونده. وقتی افکارتون رو تشخیص میدید و آگاهانه و مطیعانه این افکار رو به دست خداوند میسپارید، درک الهی شما بالا میره. در کتاب امثال باب 12 آیه 25 میخونیم: غم و غصه انسان را گرانبار میکند، اما سخن دلگرم کننده او را سبکبار و شاد میسازد. گاهی هم با رنجهای گذشتمون تحت آزمایش قرار میگیریم و در ذهنمون نشانه هایی از زندگی قدیمیمون پدیدار میشه، مثلا ترس از رها شدن یا مطرود شدن که در زندگی گذشتتون اتفاق افتاده که برای خیلی ها این پیش میاد، یا شاید استرابی به سراغتون میاد که ریشه در خاطرات تلخ کودکیتون داره که شما هنوز که هنوز سعی میکنید فراموششون کنید، یا شاید در زندگی سابقتون متکبر و خود بزرگ بودید و دوباره همون احساس به سراغتون میاد و هنوزم باید با اون احساس بجنگید تا شما رو رها کنه. شاید هم عصبانیت و لجاجت و تندخویی از زندگی سابقتون به سراغتون میاد. شاید هم کینه توزی و عدم بخشش یا حسهایی از این قبیل که به سراغتون میاد. شاید هم ازتون سوء استفاده شده بوده و شما به همه اینا فکر میکنید و اینکه چطور رنجهای گذشته میتونه مانع آرامش امروزتون بشه. بله، مشکلی که وجود داره اینه که بدن شما به یاد میاره، فراموش نمیکنه. تمام خاطرات تلخی رو که داشتید رو در ذهنتون نگه میداره و بدن شما به صورت اتوماتیک در برابر این خاطرات تلخ عکس العمل نشون میده. یعنی در واقع اصلا لازم نیست که خیلی بهش فکر بکنید، خود به خود میاد. مثل دوچرخه سواری که شما لازم نیست فکر بکنید که چطوری دارید دوچرخه سوار میشید و یه چیزیه که توی ذهنتون جا افتاده. متاسفانه خیلی از این خاطرات بد هم به همین صورت عمل میکنه. این خاطرات میتونه به شما کمک بکنه یا میتونه بیشتر باعث رنج و عذابتون بشه و در واقع نوع فکر کردن، احساس کردن و باورهای شما را درباره خودتون، دیگران و نهایتاً درباره خداوند شکل میده. اگه میخواهید آرامش پیدا کنید، با کمک خداوند وارد این لحظات و خاطرات دردناک بشید. در برابرشون مقاومت نکنید یا نادیده نگیریدشون. مسیح کسیه که برای ما و بر روی صلیب متحمل رنج شد. مسیح در همه رنجهای ما با ما همدردی میکنه و ضعفهای ما رو میدونه و برای تک تک ضعف‌های ما حس ترحم داره. امیدوارم منظورم رو درست بفهمید. من نمیگم از رنج‌هاتون لذت ببرید. نه. منظورم اینه که از آزمایش ایمانتون نهراسید. صلیبتون رو بردارید و به دنبال مسیح برید. در نفستون بمیرید و خودخواهیتون رو انکار کنید. یک جای بزرگ و پناهگاه آروم در قلب و روح شما وجود داره و اون کلام زنده خداونده در روح شما، جاییه که شما رنجهاتون رو با آغوش باز میپذیرید و آزمایش ایمانتون رو که خداوند شما رو به اون دعوت کرده قبول میکنید. یادتون باشه اون جاییه که شما فکر میکنید که کمترین امکانش هست که اونجا بتونید آرامشتون رو پیدا بکنید، ولی دقیقاً برعکس تصوری که دارید، دقیقاً همون جاست که شما بیشترین محصول آرامش رو درو خواهید کرد. خداوند میتونه شما رو از تمام رنجهای گذشتتون رها کنه و نجاتتون بده. مهم نیست که چقدر به نظر شما این کار امکان ناپذیر باشه، خدا میتونه اون سدها رو بشکنه و نجات و رستگاری شما از اون رنجها رو براتون برمغان بیاره. در کتاب مزامیر باب 34 آیه 9 میخونیم: زیرا کسانی که ترس و احترام او را در دل دارند هرگز محتاج و درمانده نخواهند شد. یادتون باشه که ما در خداوند همه چیز داریم. خداوند به ما قول میده که در او همه چیز داریم. زندگیمون و تامین مایحتاجمون و حتی بیشتر. همه اینا رو در خداوند داریم. پس خداوند ما رو دعوت میکنه که آرامش رو بجوییم و با پیگیری به دنبال صلح باشیم. یادتون باشه که ما باید آماده باشیم برای دعا کردن، چون بعد از کلام خداوند دومین کار مهم دعا کردنه و دعا کردن برای ما خیلی مهمه. ما باید با قلب‌های کودکانه به حضور خداوند بیاییم و دعا بکنیم. ما فرا خوانده شدیم که جوابگوی خداوند باشیم از طریق دعاهامون. به صدای خداوند حساس باشیم و این حساسیت ما به صدای خداوند در واقع با جواب دادن ما به دعوت الهی خداوند بیشتر و بیشتر رشد میکنه. هرچی بیشتر با خداوند بیشتر صحبت بکنیم و دعا بکنیم، بیشتر و بیشتر به صدای خداوند حساس میشیم و صداش رو میشنویم. خداوند همیشه شما رو صدا میکنه و این خداوند هستش که درهای امید رو باز میکنه، قفلهاش رو میشکنه و این اتفاق از طریق دعاهای شما میفته. قبل از اینی که من خداوند رو در زندگیم دریافت بکنم، احساس میکردم که صدای انگار که یه نفری که در بزنه به قلب من، اون صدا رو میشنیدم، ولی میترسیدم که در رو باز بکنم. ولی یه چیزی رو که نمیدونستم این بود که خداوند در اون طرف در ایستاده و دستهاش رو بلند کرده تا دستهای من رو در دستهای خودش بگیره. من فکر میکردم که من میخوام که حالا در رو باز بکنم، ولی در واقع این خداوند بود که اون در رو برای من باز کرد و من یک شادی عمیق و آرامش رو پیدا کردم. با گذشتن از این دری که به سوی خداوند باز شد، که در واقع خداوند به سوی من باز کرد، من یک نجات ابدی رو دریافت کردم. خداوند از من دعوت کرد که به مسیح پناه ببرم و به او اعتماد کنم، که باور داشته باشم و ایمانم به او باشه. شما کی میخواد از قایق زندگیتون که روی امواج طوفانی گیر کرده بیرون بیایید؟ کجای زندگیتون خداوند داره صداتون میکنه که علارغم مخالفت‌ها و موانع قدم بر روی امواج بگذارید و بهش اعتماد کنید؟ شاید در مورد سلامتیتونه یا منابع مالیتون، یا شاید یه فرزند سرکش و خودسر دارید که نمیدونید باش چی کار بکنید، یا عزیزی دارید که با مشکلات روحی و روانی دست و پنجه نرم میکنه. شاید خانواده‌ای دارید که دچار اختلال شده و یا مسائل و مشکلاتی در زناشوییتون وجود داره، یا ازدواجتون داره به هم میریزه. شاید در محل کارتون و تحصیلتون استرس دارید. هر چی که داره خواب شبتون رو به هم میریزه و باعث میشه که تا صبح بیدار بمونید، این رو از من بشنوید که خداوند، خداوند آرامشه و خداوندیه که فراهم میکنه. در کتاب مزامیر باب 42 آیه 8 میخونیم: خداوندا در طی روز مرا مورد لطف و رحمت خود قرار ده، تا هنگامی که شب فرا می رسد سرودی برای خواندن داشته باشم و نزد خدای حیات خود دعا کنم. بعد از کلام خداوند در ما و دعا کردن، سومین چیزی که خداوند از ما می خواد اینه که پرستشمون رو به صورت هدیه‌ای به حضورش بیاریم. پرستش واقعی و حقیقی از طریق الهام الهی به ما آشکار میشه و به ما نشون میده که خداوند کیه و ما کی هستیم و ما برای خداوند چه ارزشی داریم. آوازهای پرستشی ما بدون دریافت کامل فیض خداوند تو خالی خواهد بود. دعاها، درخواستها و نیایش خداوند توسط روح عیسی مسیح در هم تنیده میشه. به علاوه همیشه باید شاد باشید و مهربانیتون رو به همه نشون بدید. ساده ترین فرمانهای خداوند اینه که باهاش حرف بزنیم، ازش تقاضا بکنیم و سوم این که شکرگزار باشیم. سوالی که اینجا پیش میاد اینه که آیا این برای شما خیلی سخته؟ چون خداوند قصد نداشته که اینو برای ما دشوار کنه. شاید هم فهم این مطلب که باید در خداوند شادمان باشیم، باش حرف بزنیم و شکرگزار باشیم برای شما خیلی آسون باشه. با اطاعت شما نان روزانتون رو از بهشت دریافت خواهید کرد و آتشی که باعث تازه شدن روحتون باشه. اگر شما این سه موردی رو که امروز در موردش صحبت کردیم رو همیشه در یاد داشته باشید و انجامش بدید، شلوم خداوند و آرامش خداوند که ماورای فهم و درک این دنیاست در شما خواهد بود، با شما میمونه و هیچ وقت شما رو درک میکنه. حالا میخوام بپرسم وضعیت قلب و روح شما چطوره؟ آیا مضطرب هستید؟ نگرانید؟ وحشت دارید؟ همیشه در یاد داشته باشید که خداوند خیلی نزدیکه و این خداوند ابدی همیشه شما رو داره صدا میکنه، از شما میخواد که برگردید، به او بازگشت بکنید. و نهایتاً دعوت خداوند همیشه هست و باقیه، هیچ وقت نترسید. بیایید دعا کنیم. ای پدر مهربان و آسمانیم، خداوندا برای پیام امروز و اینکه به ما یادآوری کردی از حقیقتی که در کلام تو وجود داره سپاسگزاریم. از تو به خاطر روح القدس و از اینکه از او استفاده میکنی تا ما را راهنمایی کنی تشکر میکنیم. خداوندا به خاطر حکمت و بصیرتی که به ما میدی که راه حقیقت و فهم رو ببینیم از تو سپاسگزاریم. این که به ما میگی نگران هیچی نباشیم، نگران آینده نباشیم، این که همه زندگی ما در دستهای توه. خداوندا تو از آینده ما آگاهی و تو هستی که وقتی که به تو محتاجیم ما رو از قعر ناراحتی و تاریکی بالا میبری. ما به اتفاق به حضور تو میاییم و از تو میخواییم که قدرت ما در دانستن نزدیک بودن حضور تو باشه. خداوند متشکریم برای تمام کارهایی که برای ما کردی، که گناه ما رو به دوش گرفتی و بر روی صلیب رفتی. از تو سپاسگزاریم که همراه ما هستی در این سفر ایمان. سپاسگزاریم که میتونیم در فراز و نشیب زندگی کاملا به تو اعتماد کنیم و زندگیمون رو به تو بدیم. به خاطر آرامشی که در حضور تو داریم از صمیم قلب سپاسگزاریم. دعا میکنیم که حقیقت حضورت رو در ذهنهای ما تجدید بکنی و با آتش روحت به ما زندگی جدید و روح جدیدی بدی. متشکرم پدر. اما این رو در نام پدر، پسر و روح القدس دعا میکنیم. آمین.